بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب بیع، جلسه 130، صفحه 152، سطر 8، استاد محقق، 23/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با تمام شدن مباحث سابق، یه مقدار از بحث‌های پیچ و خمدار و محاسبات و مباحث عقلی که در مسائل گذشته مطرح بود گذشتیم، یه خورده انشالله وارد میشیم به بحث‌های روایی که جنبه فقهی بیشتر داره و مأنوس‌ترید باش انشالله توجه میکنید که مقدار بیشتری بلکه انشالله بتونیم پیش بریم. مسئله‌ای که مطرح می‌شود در مورد ولایت ابوجد بر صغیر و به مناسبت هم بعداً مسئله بعد بحث ولایت فقیه مطرح می‌شود. تناسب مسئله در اینجا جزء شروط متعاقدین گفته شد که متعاقدین شرط است عاقل باشند، بالغ باشند، مالک باشند، چنین و چنان. یکی از شرایطش مالک بودن بود، به مناسبت بحث بیع فضولی مطرح شد، بیع چیزی که خودش مالک نیست. شرط دیگرش بالغ و عاقل بودن است. حالا اگر فرض کردیم در موردی مال کسی است که خودش بالغ نیست یا عاقل نیست، چه کسی میتواند درباره اون مال تصرف بکنه؟ آیا اصلا چنین کسی در شهر پیشبینی شده که در مال اونها تصرف بکنه، نقل و انتقال بده، خرید و فروش بکنه، یا چنین چیزی نداریم؟ به این مناسبت بحث ولایت ها مطرح میشود. اولین مورد ولایت پدر و جد است بر مال صغیر. طفلی که هنوز به سن بلوغ نرسیده، به مناسبتی مالک شده، کسی ازش فوت کرده، ارث بهش رسیده، مالکه، در مورد این مال پدر و جد پدری میتوانند در این مال تصرف کنند، خرید و فروش کنند. ادله بسیار، روایات زیاد داریم در مورد خود بیع و اموال، علاوه بر این که در باب نکاح هم در مورد عقد سبیه دلیل داریم که اب و جد چنین ولایتی دارند و عملشون نافذه، نکاحشون نافذه. وقتی در اونجا دلیل داشتیم در مورد بی به طریق اولا در اصل مسئله لا بحث ولا اشکال فی، مسئله مورد تسالم است و ادله هم زیاد است و بحث و گفتگو نداری. این نمال اشکال در فروعی سه تا فرع مطرح می شود. اولا هر پدر و جدی در مورد طفل صغیرشون ولایت دارند، ولو اینکه آدم فاسقی باشند، ولو اینکه آدم بدی باشند، یا اینکه یشترتو در ولایت اونها عدالت. بعضیا این شبهه براشون مطرح شده، یعنی واقعا خدا اختیار یک بچه بی زبون رو میده دست بابای فاسق فاجری که معلوم نیست، دروغ میگه، راست میگه، اقرار میکنه علیه تف، به نفع او کار میکنه، به ضرر او کار میکنه، چنین و چنان. نه، این بعید خدای همچی کارایی بکنه، خدا از این کارا نمیکنه. پس حتما در صورتی پدر و جد ولایت دارن که عادل باشن، اگر عادل نبودند ولایت ندارن. شیخ اینو نمیپذیره، ادله اطلاق داره، روایات بسیاری که داریم مطلقه، تخصیصش به مورد عدالت با اون شرایط خاصی که داره افراد زیادی خارج میشه که نمیشه همچی تخصیصی زد. بله، این مشکلی هم که احیانا پدر اگر فاسق شد، جد اگر فاسق شد، اموال طفل رو آتش میزنه، از بین میبره، این مشکله هست. ولی خب شارع همه جا در کنارش یه ضامن دیگه هم گذاشته و اون اینکه اذا معلوم شد که پدریست که داره در اثر فسق و در اثر عدم مبالات مسائل شرعی کارهای فسادانگیزی در مار طفل انجام میده، اون وقت حاکم شهر میتونه ذمه امین بکنه، یا اینکه دستشو کوتاه کنه، یا اینکه محاسباتی براش برقرار بکنه، در هر حال اون وقت محدودش بکنه. اما مطلقا نمیشه مطلقا گفت. ممکن است آدمی باشه فاسق باشه، اما نسبت به اموال طفلش هم خیلی هم دقیقاً رعایت بکنه. فسق همونطوری که به اصطلاح گناهان مختلفه، فسق هم تجزیه برداره. ممکنه یه آدمی از یه جهتی فاسق باشه، از جهت دیگری مرتکب گناه نشود. از جهت اموال بچهش و صغیرش خیلی هم دقیقا مراعات کنه، ولو شخصا مثلا اهل نمازم نیست، نمازم نمیخونه، فاسق و مسلم، ولی در این حال در مال طفلش دخالت فسادانگیزی نمی کنه. این کلیت که نداره، که عمومات به عموم خودش باقی است. هر جایی که خلافش ظاهر شد در اون جا حاکم شهر باید دخالت کنه و به اصطلاح امروز ذم امین کنه، کسی رو در کنارش بگذاره که مواظب تصرفاتش باش. این یه مطلب. مطلب دوم این که حالا اب و جد که ولایت بر مال صغیر دارند، خب در اون محدوده‌ای که شارع بهشون اجازه داده میتونن تصرف کنن در مال صغیر، اون محدوده کجاست؟ آیا هر تصرفی از نظر شرع جایزون در تصرف در مال صغیر؟ هر کاری در مال صغیر انجام بدن درسته؟ این دو مرحله داره تصرفات مالی. یه وقت این است که تصرفیست مفسددار، ضرردار، مالی رو بیاد آتش بزنه، تو چاه بندازه، تو دریا بندازه، به کسی ببخشه، امثال این کارها که برای طفل ضرر داره، مالش از بین میره، این کارها رو میتونه انجام بده یا نه؟ یه مرحله. یه مرحله دیگه این است که نه، تصرفیست که مفسده نداره، فایده ای هم نداره، نه ضرر داره و نه سود. این تصرف چطور میتونه انجام بده یا نه؟ تصرفیست که نه ضرر داره و نه منفعت. یه بچه یتیمیست، یه قطعه زمین داره، کنارش هم یه زمین مشابهی هست، این هم و مثل هم، این کناریه مال اون همسایه اون طرفیه. همسایه میاد به پدر این بچه میگه به این که آقا بیا این زمیناتون با هم دیگه عوض کنیم، من این قطعه زمینم بیاد پلوی خودم، مجاور خودم، زمینم بزرگتر بشه، استفاده بیشتری بر من داره، بر شما هم که فرق نمیکنه که. آیا پدر این حق داره؟ آدم بزرگ خودش بود میتونست این کار رو بکنه، میتونستم بگه نه. اما پدر آیا میتونه این کار رو انجام بده؟ تصرفی که نه سود دارد و نه زیان، آیا جایزون املا؟ یا بگیم نه، تنها تصرفی میتونی در مال طفل انجام بدی که مفید باشه، اگر فایده ای به حالش نداره دست بهش نزن. این دو مسئله. مسئله اول در مورد تصرفات مفسد، فساددار، ضرردار، یک عده روایات بهش تمسک شده که بله، پدر و جد میتونن تصرف کنن در مال فرزند به هر گونه که باشه. اصلا منطق روایات ما اینه، انت و مالوکل عبیک، تو و مالت مال پدر دستی هست. بچه صغیر اصلا خودش و مالش هر چه داره مال بابا، مال بابا هر کی شد هر جور تصرف دارش میتونه بکنه. منطق روایات اینه، در روایات زیادی رو این مطلب تکیه شده و نتیجتاً بگیم بله، پدر میتونه تصرف بکنه در مال فرزند، ولو تصرفات مضر. زمان پیامبر اکرم بود، یه بچه تازه به سن بلوغ رسیده، یخه پدر رو چسبیده و دشته آورده پلو پیغمبر، یا رسول الله این پدر من به من ظلم کرده. چه ظلمی کرده؟ من یه مالی داشتم، ارثی به من رسیده بوده در زمان کودکی، در اون مدتی که بچه بودم این پدرم همه رو یکی یکی فروخته و خورده، تموم کرده اموال منو، حالا ازش بگیر. آمده خدمت پیغمبر و داره شکایت میکنه، از پدرش در مورد یک مالی و یک تصرفی که تصرف مضر بوده، خورده از بین برده، تجارت که نکرده که سود بده براش. پیغمبر بهش فرمود انک و مالک لعبیک، برو ولش کن، تو هر چی داری مال باباته. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که پدر میتونه تصرف بکنه در مال طفل، ولو تصرفات مضر، یعنی تصرفی که بخوره و از بین ببره و مالش. یه در روایات اینطور بهش تمسک شده و فتوا هم داده شده که نه، در مورد ولایت پدر تصرف مفسددار و مضر هم جایزون. مرحوم شیخ علیه الرحمه اینو نمیپذیره، میفرماید نه این روایات اینو نمیتونه بگه، برای اینکه این روایات بله یه مورد رو میگه، وقتی روایات صدر و زیرش رو بگردیم این موارد یک علت توشه. جایی بوده است که پدر نیاز داشته و مضطر بوده و محتاج بوده به این تصرفی که البته به ضرر فرزند بوده. پدریست بیچاره، بدبخت، درآمد نداره، نیاز داره، قرض داره، گرفتاری داره، نون شب نداره، حالا فرض کن یه خمره طلای پسرش اون کنج گذاشته، بگی دستش نزن، تو از گرسنگی اینجا بمیر ولو اون طلا اونجا گذاشته باشی. خب این پسر اگر بزرگم بود میباید خرج باباشو بده. به این اندازه تصرف برای پدر جایز است در مال فرزند ولو به ضرر بوده باشد، ولی تصرفی که مورد نیاز بوده باشد. اما نه، حالا پدر هیچ نیازی هم نداره، یه مرتبه خوشش اومده که یه مقدار از این مال فرزندشو به یه کسی ببخشه. آیا این کارم میتونه انجام بده؟ روایات شامل اینم میشه. در همین روایاتی که میگه انت و مال و کل عبیک، این روایات صدر و ذیلش از شمول این گونه موارد عباده. این منطق به این اندازه توسعه نداره که این گونه تصرفات ضرردار رو ولو اینکه هیچ الزامی، اضطراری، موجبی نداشته باشه انجام بده و جایز باشه، نه شامل نمیشه. خب تا اینجاش میگیم تصرف مفسد دار نمیتونه انجام بده. میاییم سراغ مرحله بعد که آیا تصرف مصلحت دار باید باشه؟ حالا که مفسده نداره فقط کاری رو انجام بده که مصلحت دار باشه، یا نه حالا دیگه در این تصرفات ولو مصلحت هم نداره، این اختیارات رو داره، اختیاراتش وسیع از این نظر، ولو حالا فایده ای هم توش نباشه، برای خود پدر فایده داره، برای کس دیگه فایده داره، برای خود اون بچهش فایده نداره، اینو میتونه انجام بده. اینجا باز بعضی رو گفتن نه نمیتونه. چرا؟ آیه درباره ایتام میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. در مورد مال یتیم تصرف نکنید، لا تقربوا دست بهش نگذارید، نزدیک نشید، تصرف نکنید مگر به تصرفی که احسن بوده باشد. تبدیل به احسن، کاری که موجب حسن بیشتر باشه، یعنی منافعی داشته باشه، یعنی مصلحتی درش بوده باشه. بر اساس این آیه شریف انشاءالله بعداً در مورد ولایت حاکم یا قیمی که از طرف حاکم برای اموال یتیم نصب می شود یا عدول مؤمنین امثال اونا، اونجا همین حرف رو می زنیم، میگیم اونا تصرفاتی میتونن بکنن که به نفع باشه، اما اگر بی خودی بفروشن، بخرن، عوض کنن، تبدیل کنن بدون نفع، نه این کارو نکنن، بذار همون اولیش باقی باشه، همونی که باباش برش گذاشته بذار باشه تا خودش بزرگ بشه. یه جایی برای دفع خطری، برای جلب منفعتی بوده باشه بکن، اما یه جایی که نه خطر داره نه منفعت داره، هیچی نیست، به جای خود اولیه است، مشابه اولیه، دلیل نداره شما تصرف بکنی، چه کاری شما در اونجا اینطور میگی. اما آیا این آیه شریفه ما نحنفیل هم شامل میشه در مورد پدر؟ جواب این آقا، کسی که پدر داره که یتیم نیست که،
ولی حالا یه مالی پیدا کرده. چجوری یه مالی پیدا کرده؟ هم پدر داره هم مادر داره، اما فرض کنید بچه 10 ساله بود، یه روز واساد یه جا قشنگ قرآن خون، فلانی آقا گفت من خوشم اومد از این قرآن خوندنم، بیا من 100,000 تومان رو به این هبه کردم، هدیه کردم، بخشیدم. خب مال طفل دیگه، به او هبه کرده، شد مالدار. حالا این پدر این پولو چیکار کنه؟ میتونه این پولو قرض بده؟ قرض بده، نه نفعی داره نه ضرر، چند وقت دیگه، 2 سال دیگه 3 سال دیگه پسش میده. میتونه این کار رو بکنه؟ میتونه بره این پولو بذاره تو بانک؟ یه شبهه ایست در این مسئله. در مورد اوقاف هم این شبهه میاد. درآمد وقفی رو گرفته باید خرج بکنه در مسیر خودش، آیا میتونه این پول الان که باقیست بره بذاره تو بانک؟ اگر تو بانک میذاد این پول محفوظ میموند، شبهه ای نداشت. اما به بانک دادن، قرض دادن به بانک، این که از بین میره که. پول تو بانک گذاشتن یعنی قرض دادن به بانک، معناش اینه دیگه. پس این پول عوض میشه، اینو تصرف شد. تصرفی هم هست که منفعتی نداره. بله اگر بترسم بذارم تو خونه، برای حفظش لازم باشه این کار رو بکنم، بسیار خوب. اما نه، به مقداری هست جای حفظ امنم دارم و هیچم نمیترسم و هیچ خطری هم نداره و دلم میخواد بذارم تو بانک، میتونم این کار رو بکنم. این میشه تصرفی که احسن نیست، ضرر نداره ولی احسنم نیست. حالا چی؟ از مسائلی که خیلی ها توجه هم بهش نمی کنن در مورد پول و اوقاف و اینا، یه وقتی استفتا هم شد آقایون میگن نه نمیشه، حتی این پول بانک هم نمیشه گذاشت، مخلوطش نمیشه، این پول رو که گرفتی مال وقف. مگر اینکه یه وقتی برای کسی که مشکلی بود، خب میگه پول جمع میشه نگهداریش، بالاخره بر من مشکله ولی خطری هم نداره، این پول رو حفظ کرده، میگفتیم آقا از اون دهنده پول، اجاره دهنده خونه ای که مثلا خونه وقف پولشو باید بگیری، تو بگو از اول چک بانک بده، همون چکو بذار به حساب، پولشو وصول نکن، همون ذمه به ذمه منتقل بشه اونجا. و الا وقتی پول آمد دستش، این پول مال وقفه، باید صرف در مصرفش بشه. حالا در مورد مال یتیم، مال صغیر، پدر میتونه این کار رو بکنه؟ پدر که هست که، یتیم که نیست که. خب آیه شاملش نمیشه، بگیم آیه شامل این مورد نمیشه. بعضی گفتن نه، یه راهی داریم برای شمولش. فرض کنیم موردی که پدر فوت کرده، ولایت جد، بچه یتیمه، بچه که پدرش مرده ولو پدر بزرگ داره، اما بچه یتیمه دیگه، یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین به قول نصاب. خالم بچه یتیم، لا تقربوا مال الیتیم، در مورد جد میگه آهای جد، تو حق نداری تصرف در مال یتیم بکنی مگر بلتی احسن. در مورد جد که این حکم رو کرد، در مورد پدر هم ثابت میشه به عدم القول بالفصل. پس بگیم لا یجوز التصرف الا مع المصلحه، بدون مصلحت جایز. شیخ اینجا رو هم موافقت نمی کنه، میگه بله اونی که گفتی مفسده نباید داشته باشه، اما دست پدر و جد رو بستن به این که حتما تصرف، تنها تصرفی میتونی بکنی که مصلحت داشته باشه، و اگر مصلحت نداشت نتونی تصرف بکنی، اینو ما دلیل درستی برش نداریم، این عدم القول بالفصل رو قبول نداریم، علاوه بر این که جهاتی هم بر خلافش دلالت میکند تا بهش برسیم. مسألتون، یجوز للاب والجد ان یتصرف فی مال طفل بالبیع والشراء و یدل علیه قبل الاجماع، اجماع که داریم، الاخبار المستفیزه المصرحه فی موارد کثیره، اخباری که در موارد بسیار به این مطلب تصریح دارد، و علاوه بر این مطلب مورد بحثمون بیعه، و علاوه بر این فهوا سلطنته ما علا بزع البنت فی باب نکاح، در باب نکاح روایات بسیاری داریم که پدر میتونه طفل رو تزویج کنه و تزویجش هم کامله، دیگه احتیاج به اذن طفل بعد از اینکه بزرگ شد نداره. پس اگر پدر این اندازه ولایت داشته باشه بر مال به طریق اولا، این اصل مطلب روشنه. و المشهور، اولین مسئله این است که مشهور عدم و اعتبار العداله، عداله عدالت شرط نیست. للاصل شک میکنیم که ادارت شرطیان اصل عدم اشتراطه. اطلاقات روایاتی گفت مقید نکرده بود به عدالت. و فحول اجماع المحکی عن تذکره علا ولایت الفاسق فت تزویج، باز در باب تزویج اجماع در تذکره ادعا کرده که فاسق ولایت دارد، اگر در اونجا فاسق ولایت دارد در مال باز بالفحوا و اولویت. خلافا للمحكي عن الوسيله والايذاء فاعتبراها فيهما، وسیله و ایذاء گفتن نه ادارت شرط است در مورد پدر و جد، مستدلا في الاخير بانها ولايه على من لا يدفع عن نفسه. در ایزاه استدلال کرده که این ولایت ولایتی است بر کسی که خودش قدرت دفاع از خودش ندارد، ولا یدفع عن نفسه ولا یصرف عن ماله، نمیتونه دشمن را از مال خودش برگرداند. و محال است از حکمت باری تعالی این که فاسق را امین بر چنین مالی قرار بدهد که قبول کند اقرارات امین، اخبارات امین رو از این غیر، غیری که این چنین است. این یک دلیل یستحیل من حکمت صانع. ما نص القرآن علی خلافه، علاوه بر این که قرآن نصوصیت داره که نمیشه این کارو کرد، فاسق نمیتواند مسلط بشه بر مال طفل. انت کدوم نص قرآن؟ شیخ فرمود ولعله اراد بنص القرآن آیه رکون الی الظالم التي اشار الیها فی جامع المقاصد. جایی نداریم این مطلب ازش در بیاد تو قرآن مگر مقصودش این آیه باشه، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. رکون تکیه کردن، اعتماد کردن بر کسانی که ظالمند اعتماد نکنید. خب این آیه میگه به ظالم اعتماد نکن. خب آدم فاسق ظالمون، ظالمون لنفسه لااقل، مشمول الذین ظلموس، پس به او نمیشه اعتماد کرد در مورد مال طفل. لا ترکنوا الی الذین ظلموا. این استدلال به این آیه شریفه. شیخ میفهمند و فی دلالت الآیت نظر، این آیه دلالت بر این مطلب بکنه اشکال داری. بله آقا مطلقه. بله ظلم آدم کشتن مثلا، ظلم به نفسم، یه تجاوز به حقوق خودش چه بدتر. این آیه قرآن که زیاد داریم که ظالمین تطبیق شده با هر گناه کار. اشکالی که در دلالت آیه هست مرحوم شیخ بیان نکرده. دو مطلب در اینجا میشود گفت. یه مطلب این است که ولا ترکنو الالذین ظلمو، بسیار خوب. یه وقتی که شما، خطاب به شماست در رابطتون با یک ظالم دیگر، شما میخواید به او اعتماد بکنی، آیه نهی میکنه شما رو. اما ما نهنفی بحث ما درباره خود تکلیف اون فاسقه. خود اون فاسق الان فی نفسه میگه من آدمی هستم تارک الصلات فاسقون، ظالمون، اما آیا حق دارم دست به مال طفل بزنم یا نه؟ ولایت دارم یا ندارم؟ این آیه آیه شامل اون میشه و به او خطابی داره از این نظر یا از این نظر خطابی نداره؟ من نمیخوام رکونی داشته باشه، دیگری نمیخواد، خودم هم تکلیف خودشو بفهمه. و اگرم من بعدها با او رابطه پیدا میکنم، میخوام از او بخرم، از او بفروشم، موضوع تکلیف من خطابیست که به او هست، باید ببینم این من درباره او هست یا نیست. اگر درباره او من این نیست، پس ولایت داره، ولایت که داشت بر منم جایز. چرا؟ ظالم باشه، ظالم میگه ولا ترکنو الان نزی نزلم، آیه خطاب به غیر ظالمینه، میگه به ظالمین اعتماد نکنی. چشم، من اگر بخوام دست مال طفل رسید دستم بدم دست ظالم، میگم نده. اما خود ظالم فی نفسه میخواد تکلیف خودشو بفهمه. میگه چی؟ اینو جواب شد و بل گفتم اول تکلیف خود ظالمو درست کنیم آیا ولایت داره یا نداره. داره؟ پس حق تصرف داره. فرض کردیم در همین مورد فاسقش میگی، مانعی از این آیه براش شمرده شد یا نه؟ آیه به او خطاب نیست. این مطلب بر گروه کی؟ نه هر چقدر شامل میشه، هر چقدر شامل میشه باید حسابش کرد. ظالم پس بگیم ولا ترکنو این الذین ظلموا، آهای ظالم خودت هم مال خودتو تو جیبت نگذاری یا از فحواش استفاده کن، خودش مال خودت هم تو جیبت نگذار. بله دیگه این رکونه به خود ظالمه. نه دیگه رکونه به خود ظالمه دیگه، خود ظالم به خودش میگید، خودش میخواد از فهوای دیگران که به این ظالم اعتماد نکن، بگیم پس خود ظالم تو هم به خودت اعتماد نکن. تمجید معتمد نمیخواد قرار بده، معتمد خدا قرارش داده. میخوام ببینیم لا ترکنو به او خطاب هست یا نیست، خطاب به او در میاد یا در نمیاد. عمومات ادله اولیه الابولیون ولا ترکنو به دیگران میگه، به اون ظالم چی کار داره؟ به خود ظالم خطابی نیست که. یه مطلب. بله آقا؟ ممکنه یه جای مصلحت دیده، چه میدونم مصالح. ما انشالله بعدن میرسیم ولایت و فساق المؤمنین هم ثابت میکنیم، حالا برسیم بهش. صبر کنیم، میگیم ولایت اب و جد، بعد ولایت فقیه، بعد ولایت عدول مؤمنین، بعد ولایت فساق مؤمنین، هر مراتب بهش میرسیم. بله بله، حالا پس میشه، پس یه مواردی میشه، شاید در مورد اب یه خصوصیت دیدی که از اول قرار داده میشه. مطلب دوم، اجازه بدید رد میشه. مطلب دومی که در اینجا هست اینه، آیا واقعا لا ترکنو الی الذین ظلموا، یعنی کسی که ظالم شد، ظالم فل جمله که ظالم شد، دیگه در هیچ چیز بهش اعتماد نکنید؟ شما هیچ وقت پلوی دکتر فاسق نمیرید؟ جانتونو در اختیار او نمیگذارید؟ جراحی که میاد بالا سر شما معمولا لااقل با ریش تراشیده میاد بالا سر شما، ها؟ اینجا رکون ال ظالم نیست؟ این ولاتر و حرام این کار، شما دارید کار حرام انجام میدید. و نظیرش زیاد داریم، متخصصین مختلف کارهایی که انجام میدن بیشترشون ظالمه. ماشین خراب شده میبری پلو میکانیکه، احتمالا اون زمان ها مستم بود همون وقت، راننده ارمنی رو وسط جاده صداش میزدی ماشین تو ببینه مستم بود، عرقم خورده بود. در صورتی حالا نرسیدیم بهش، ما اصل عموم ببینیم معنای لاترکنو چیه. ضرورت داره، میخوام همه جا از ضرورت استفاده کنیم. خوب شد این ضرورت رو یاد گرفتی شما. حکم اولی چیه؟ لاترکنو معناش چیه؟ آیا معناش اینه کسی به معنی اینکه ظالم شد فل جمله دیگه در هیچ چیز بهش رکون نداشته باشی؟ اینم اطلاق نداره. مسلم، مسلم در اون حیثی که مربوط به ظلمشه، دخالت داره ظلمش درش. اما یه آدمی است نماز نمیخونه اما از نظر مال میدونیم امینه، هیچ خیانت در امانت نمیکنه. داش مشتی ها و داش های سابق بودن، خیلی گناه ها انجام میدادن ولی یک قرون مال کسی رو نمیخوردن. حالا این منافات داره با اینکه مال بچه صغیر دستش داده بشه؟ چه بهترم ازش دفاع میکنه، خوبم برده در مقابل کسی که میخواد این مال رو بدزده در مقابلش بیسته شکمش هم پاره.
اون یفتحین رو آمدید وظیفه بر خدا هم تعیین کردید که خدا نمیتونه، محال خدا، از حکمت خدا دوره که ظالم و فاسق رو امین مال صغیر قرار بده. اینم درست نیست. چرا؟ از المحذور یندفع کما فی جامع المقاصد به امن الحاکم متا ظهر عنده به قرائن الاحوال اختلاف و حال ابو تف. اگر حاکم براش روشن شد که تفلیست که پدریست که داره در مال تف خلاصه تصرفات بیجا میکنه و زیر و رو میکنه و حالش دگرگون شده، عزله و منعه من از تصرف فی ماله، اون وقت میذاره پیش کنار. اما از اول چرا جلوش بگیرید؟ من بله آقا حالو ابو تف بله الله. نه درست که اون نیست ولی حتما اب میخواد و اثبات الید علیه جلوگیری میکنه از دست گذاشتن رو اون مال و علم ید هر خلافه فولایته ثابته. اما مادامی که این خلاف این اختلاف ظاهر نشده ولایتش ثابته. و علم یونم میگید مال ها ممکن است مجتهد نفهمه ولی نفهمه حاکم شهر نفهمه، استعلم حاله بالاجتهاد و تتبع سلوکه و شواهد احواله، دنبال میکنه پیگیری میکنه حالش رو جستجو میکنه که ببینه چگونه. تمام. و هل یشترط فی تصرفی المصلحه او یکفی عدم المفسده ام لا یعتبر شیئون؟ آیا مصلحت لازمه یا همینقدر که مفسده نداشته باشه کافیه یا نه هیچ کدوم اعتبار ندارد؟ یعنی حتی تصرفات مفسده دار هم میتونه انجام بدهد؟ وجوهن یشهد للاخیر که تصرف مفسده دار هم میتونه انجام بدهد اطلاق ما دل علا ان مال الولد للوالد کما فی روایت سعد بن یسار و انه و ماله لابیه کما فی النبوی المشهور و صحیحة ابن مسلم ان الوالد یأخذ من مال ولدهی ما شاء، پدر هرچی میخواد از مال بچهش میتونه برداره. و ما فی العلل ان محمد ابن سنان ان الرضا علیه السلام من ان علت تحلیل مال الولد لوالده ان الولد موهوب للوالد فی قوله تعالی یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. خود بچه چیزیست که به پدر بخشیده شده، پس متعلقات بچه کنه به پدر بخشیده شده، مال پدر. و یعیده رو اخبار و جواد تقویم جاریت الابن علا نفسه. یه کمی دیره کسی به بچه بخشیده بود، منتظر بود این بچه بزرگ بشه، باباه چشمش گرفت زودتر، امام گفت میتونه این کنیز رو قیمت کنه و خودش برداره برای خودش ملک خودش بشه. خب این به ضرر بچه هست، این پس فردا 15 سالش میشه کنیز نداره. لکن نظاهر منها، شیخ میگه این ادله بهش استدلال میشه، پس تصرفات مفسده دار هم جایزون ولی از ظاهر منها تقییدها به صورت حادث الامر. این مال مواردی است که پدر احتیاج و نیاز داشته باشه، نه بی جهت و گتره. کما یشهد له قوله علیه السلام فی روایت الحسین ابن ابی العلا قال قلت لابی عبد الله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده، برای مرد چند اندازه جایزه از مال بچهش تصرف کنه؟ اون روایت میگفت جایزه، اما این اینطور میگه قال قوته به غیر صرفن، مخارج زندگیش بدون زیاده روی، یعنی به اون اندازه نیاز. از تر الیه، اگر بهش اضطرار پیدا کرد. قال فقلت له قول رسول الله للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت ومالك لابيك. عرض کردم که یبن رسول الله، مگه شما خودتون بر ما نقل نفرمودید این روایت رو که کسی آمد خدمت پیغمبر و پدرش رو آورده بود برای دعوا و پیغمبر به او فرمود تو و مال تو مال باباتی؟ فقال، امام فرمود بله درسته، اون روایت هم یادمه. انما جاء بابیه الی النبی، اون بچه پدر رو آورده بود پلوی پیغمبر، فقال یا رسول الله هازا ابی ظلمنی میراثی من امی، میراث مادرم که برام مونده بود ظلم کرده و درش تصرف کرده. پیغمبر از پدر پرسید چی کار کردی؟ فا اخبره الاخ، پیغمبر خبر داد انهو قد انفقهو علیه و علا نفسه، نداشتم خرج بود، خرج شدم، خرج خودمو خودش، خودشم خرج داشت، خودمم خرج داشتم، چیزی نداشتیم، خرج کردم برای خودمو خودمو هر دو. فقال در چنین موردی، پیغمبر فرمود انت و مالوک لعبیج ولم یکن این در رجل، چیزی نداشت این مرد. اون وقت امام می فرماید اوکان رسول الله یهدس العبل الابن، آیا حق میبینی؟ پیغمبر میتونست پدر رو زندان بیاندازه بر خاطر پسر، بر خاطر مال پسر، یه جایی که ناچار بوده و خرج کرده، زیاده روی هم مثلا نکرد. و نحوها صحیحت و ابی حمزه الصومالی ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله، رسول الله انت و مالک لعبیک، ثم قال، پس از اون امام فرمود لا نحب ان یأخذ من مال ابنه الا ما یحتاج الیه مما لا بد من، ان الله لا یحب الفساد. امام فرمود درسته که مال پسرت مال تو، ولی ما دوست نداریم که بیشتر از اون مقدار مورد احتیاج ازش برداری، زیرا که خدا فساد رو دوست نمی‌داره. تعبیر روایت ابتدا لا نحب، ممکنه کسی به ذهنش بیاد لانوهب معناش اینه که جایزون، ولی ما دوست نداریم این کار رو بکنی، میتونی بیشترم برداری ولی دوست نداری. ولی جواب این است که اولا لانوهب در روایات ما معمولا به معنای نهی استعمال میشود، به معنای منع استعمال میشود. چیزی رو امام دوست ندارد که جایز نیست، چیزی رو که جایزه چرا امام دوست نداشته باشه؟ به خصوص در این روایت که زیلش معلل کرده به آیه شریفه ان الله لا یحب الفساد، یعنی فساد جایزه و خدا دوست نداره. این لا یحبی که خودش اینجا آمده نشان دهنده معنای اون لا نحب صدر روایته. فان الاستشهاد بالآیه يدل على اراده الحرمه من عدم الحب دون الكراهه و انه لا يجوز له التصرف بما فيه مفسده للطفل، پس جایز نیست. هذا كله مضافا الى عموم قوله تعالى فلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن فان اطلاقه يشمل الجد و يتم في الاب. در مورد جد میگه مصلحت داشته باشه، در مورد اب هم که ولو یتیم نیست اطلاقش رو جریان میدیم به عدم القول بالفصل. و مضافا الى ظهور الاجماع على اعتبار عدم المفسده، آخر کار اینم زمینه میکنیم که کمه این مقدارش اجماع داریم که باید تصرفات مضر نبوده باشد. این قسمتش را شیخ تا اینجا تسجیل میکنه. بل عدم الفصل، یعنی علما هر بین پدر و جد در مقدار حق تصرف فرقی نگذاشته. عدم الفصل معنیش اینه باشه، دلیل درونه، اما از نظر فتوا میگیم اجماع بر تساوی اینا داری. پس هر چی اونجا گفتید اینجا هم باید بگی. مصلحت هنوز نگفتی، مصلحت شرط شده، مفسده نباید باشی. حالا میرسیم به این قسمتش الان میگم. بل فی مفتاح الکرامه استظهر الاجماع تبعا لشیخه فی شرح القواعد. از این بل مطلب میده مرحله بعد. از مفتاح الکرامه استظهار اجماع کرده به متابعت شرح قواعد کاشف الغطاء علا اناست جواز تصرف الولی بالمصلحه. گفته نه تنها مفسده نباید داشته باشه، جواز تصرف منوط به مصلحت است. شیخ میگه ولی سبه بعیده، اینم بعید نیست که بگیم مصلحت هم باید داشته باشه. به چه دلیل؟ فقط صرح بهی فی محکی المبسود حیث قال، در مبسود اینطور فرموده و من یلی امر الصغیر و المجنون خمستون، پنج نفرن که می توانن امور صغیر و مجنون را، امور صغیر را و قصر را به عهده بگیرن. یک الاب و الجد للاب، پدر، جد پدری و وسیج الاب و الجد، سه و الحاکم، چار و من یعمره، کسی که از جانب حاکم مأمور میشه، قیمی که از جانب حاکم شهر گذاشته میشود، پنج. ثم قال و کل هؤلاء الخمسه لا یسه تصرفهم الا على وجه الاحتیاط والحظ للصغير. اینا هیچ کدوم نمیتونن تصرف کنن مگر اونجایی که احتیاط رعایت کنن و منفعتی برای صغیر داشته باشد، حظی و منفعتی برای صغیر داشته باشد. لانهم انما نسبوا لذلك، اینا برای حفظ منفعت صغیر قرار داده شدن. فاذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه، اگر تصرف بکنن به یک نحوی که منفعت درش نیست، کان باطلا لانه خلاف ما نسب له، این میشه باطل، برای اینکه این خلاف اون چیزی است که برای اون نسب شده اند. انت و قال الهلی فی السرائر، پس عبارت مبسوط شرط میکرد که حظی داشته باشه، یعنی مصلحت باشه. سرائرم فرموده لا یجوز للولی از تصرف فی مال طفل الا بما یکون فیه صلاح المال و یعود نفعه الى طفل دون المتصرف فیه، مصلحت داشته باشه، منفعتش برگشت بکنه به طفل، نه منفعت برای من متصرف داشته باشه، برای طفل منفعت داشته باشه. و هذا الذی یقتضی اصول المذهب انت. و قد صرح بذلک ایزن المحقق والعلامه والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل سربل في شرح الروزه للفاضل الهندي كشف اللسان ان المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحه من غير استثناءين. گفته است متقدمین همشون گفتن تمام موارد ولایت تصرف متوقف بر مصلحته، منوط به مصلحته، بدون مصلحت نمیتونه تصرف بکنه. و استظهر فی مفتاح الکرامه من عبارت تذکره فی باب الحجر نفی الخلاف فی ذالک بین المسلمین، فرموده بین مسلمانان اختلاف نیست. و قد حکی عن الشهید فی فی حواش القواعد ان قطب الدین قدس سره نقل عن العلامه انه، این عبارت رو او از علامه نقل کرده، لو با الولی بدون ثمن المثل لما لا ينزل منزلة الاتلاف بالاقتراض لأننا قائلون بجواز اقتراض ماله وهو يستلزم جواز اتلافه. علامه اول طرح فرق کرده، گفته اگر کسی پدری فروخت به کمتر از قیمت معمول بازارش، خب این مثل این میمونه که پدری مالی رو از روی او برداره، بر خودش قرض برداره، قرض برداشته اینو اتلاف مال رو میخوره پدر، چه اشکالی داره؟ خب کمتر از ثمن المثل فروخته همینطور. گفته چطور اینطور بگیم؟ لما لا ينزل منزله الاتلاف بالاقتراض لانا قائلون به جواز اقتراض مالش و این مستلزم جواز اتلافه. قال و توقف زائما، بعد علامه توقف کرد، گفته نمیشه اما اینو گفت زائما انه لا یقدر. علامه با همین اهمیتش میگوید لا یقدر علا مخالفت الاصحاب، نمیتونه یه چیزی رو که هیچ کس از فقها نگفته علامه قائل بشه. خب همه این عباراتی که شمردیم تکیه بر این مطلب بود که پس در تصرف ابوجد هم مصلحت شرطه. این عبارات ها اینو میگفت. شیخ میفرماد ولکن الاقوى شفایت و عدم المفسده، نه همونقدر که مفسده نداشته باشه ولو سودی هم نداشته باشه اشکالی نداره. وفاقا لغیر واحد من الاساطین الذی آثرناهم، موافقیم با یه عده از بزرگان معاصر، لمنع دلالت الروایات علا اکثر من النهی عن الفساد، روایات بیشتر از نهی از فساد دلالت نمی کند. لا یحب الفساد، فساد رو دوست نداره، بسیار خوب، اما بیش از این حتما کاری که میکنی باید سودم داشته باشه، نه. وقتی که اینا دلالت نکرد، عمومات ولایت یجوز للعب التصرف یجوز للجد التصرف، این عمومات به جای خود باقی است. فلا تنهض لدفع دلالت المطلقات المتقدمه از ظاهره فی سلطنت الوالد علی الولد و ماله، چیز والد سلطنت داره بر فرزند و مال فرزند. و اما آیت شریفه آیه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن فلو سلم، دلالتها درست. آیه میگه تصرف بایستی بالتی هی احسن باشه، مصلحت داشته باشه، ولی این عمومه. لا تقربوا خطاب به چیه؟ اگر این آیه مستقیما میگفت ایها الجد ایها الاب لا تقرب الا بالتی هی احسن، بحثی درش نداشت. اگر در مورد جد تنها هم میگفت، بعد احیانا شما به عدم القول بالفصل عبم اضافه میکردید. اما آیه عموم، خطاب به عموم الناس، لا تقربوا خطاب عموم، پس عموم داره. ممکن این عام تخصیص بخوره، غیر پدر و جد. مردم شما حق ندارید تصرف در مال یتیم بکنید الا بالتی احسن، الا در مورد جدش که میتونه به مال ایسه به احسن هم تصرف بکند. قابل استثناء هست یا نی؟ اگر قابل استثناء است، میتونیم اون ادله ای که در مورد ولایت جد و طبق این روایات میگفت میتونست تصرف بکنه به غیر فسادن، اون ادله رو مخصصش قرار بدیم و بگیم این مورد جد تخصیص خورده. فلو سلم دلالتها فهیه مخصصتون بما دل على ولایت الجد و سلطنته، چیزی که دلیل بر از ظاهره که این ادله ظهور دارد. فی ان له ان یتصرف فی مال طفلهی بما لیس فیه مقصدتون له، این ادله میگفت هر اندازه که مقصده نداشته باشه میتونه تصرف بکنه. فإنما دل على ولاية الجد في النكاح معللا بأن البنت وأباها للجد وأباها، دختر و پدر دختر مال جد است و پدر جد، پس یعنی اونا حق تصرف دارند و حق تزویج. و قوله انت و مالک لأبیك، خصوصا ما استشهاد الامام علیه السلام به فی مزی نکاح الجد بدون اذن الاب ردن علا من انکر ذالک و حکم به بطلان ذالک من العامه، طفل صغیری بود، پدر داشت، جدم داشت، جد آمد این طفل صغیر رو تزویج کرد به یکی دیگه، پدر آمد مخالفت کرد، گفت بابا از من نپرسیدی، دختر من رو نوت رو برداشتی شوهر دادی، از من نپرسیدی، آمدن مسئله به محکمه کشیده شد. عام نگفتن بله پدر حقش نزدیکتره، اذن او رو میبایستی بگیری، تو یه جد دوری به چه مناسبت دخالت کردی در این مسئله؟ امام فرمود نه، خود پدرم در اختیار پدر بزرگشه، پدر خود پدر بزرگ بچه هست، پس بنابر این تصرف او تقدم داره، خصوصا ما استشهاد الامام علیه السلام به فی مزی نکاح الجد بدون اذن الاب ردن علا من انکر از ذالک، ردن بر کسانی که منکر بودن و حکم می کردن به بطلان ذالک من العام فی مجلس بعض الامرا، در مجلس بعض خلفا بود، اونا می گفتن باطل این نکاح جد، برای اینکه پدر اینجا اختیار داره، با روشن فکری هم خوب می سازه، امام باشون مخالفت و غیر ذالک. اینا همه یدل و علا ذالک که تصرفات اونها حتی اون جد همونقدر که مفسده نداشته باشه ولو مصلحت هم نداشته باشه کافیست. من نهو لو سلمنا، اگر قبول کنیم که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن شامل طفل یتیم میشه نسبت به جد، خب نسبت به جد شامل شد. عدم القول بالفصل درباره عبم یمچین حرفی رو بکشونید به عدم القول بالفصل، این عدم القول بالفصل تا ثابت نشه، یعنی قول به عدم الفصل نشود، فایده نداره. که معنه لو سلمنا عدم تخصیص وجب الاقتصار علیه، بر استدلال به این آیه در حکم جد فقط دون الاب، و دعوا عدم القول بالفصل ممنوعتون، بلکه قول بالفصل داریم، فقط حکی عن بعض متأخر المتأخرین القول بالفصل بینهما فی الاقتراض مع عدم الیسر، در مورد قرض گرفتن در صورتی که یسر نداشته باشه و نیاز به قرض داشته باشه، پدر گفتن میتونه، جد گفتن نمیتونه، پس بین پدر و جد فرق گذاشتن، شما نمیتونید بلا فاصله قضیه عدم القول بالفصل رو درست کنید. یک فرع دیگه تتمه این مسئله موند انشاءالله فردا.